بسیار خوشحال میشیم که از برنامه سفر و چکر با گرمی استقبال میکنین، خصوصا دوستانی که صحبت میکنن و پیام میتن. از اتاق ارتباطات با یکی از پروانه های عزیز گپ میزنیم.
شنونده عزیز، چکر ببریم از طریق اتاق ارتباطات با یکی از ولایات و ولایت پروان فعلا میسر شده.
بله، ولایت پروان ولسوالی ترفپارسا.
بله، یام صدای کریم جان عبدالی است که پشت خط تلفن است. سلام میکنیم، صبحت بخیر کریم جان عبدالی.
و شما بخیر، زنده و سلامت باشی، موفق باشی.
سلامت باشی،
یاد از ما کریم.
صبح پروان عزیزان بخیر باشه. پروان امیال برای ما اگر توصیف بکنی که امیال از درخت ها چی میوه های اوزان است، ما خیلی خوشحال میشیم.
درخت های نمالی از میوه تور، زردالو، آلوبالو و گلاس، اما همه چیز آماده نالی و تصویرش بروان و نمیشه که بروان برم. خودم امال هم از او کلینیک با برام بدم در بسایی اگه به درخت نشستم در سیب و زردالو
هستم.
یا وقت وقتی تور، زردالو، آلوبالو و گلاس این چیزا هست دیگه.
شقه خوبش، نوش جان، نوش جان دوستا باشه. پروان طبیعتش حالت دره دره داره دیگه، پر از باغ‌های فراوان هم هست دیگه، درست است؟
بله بله، بخواهجه به دره هست. پروان خب پروان است، باز این منطقه و به نام قربان دانش، باز با قربان دژده و درسته.
بله بله بله،
یک پروان است.
بله بله، تیلر و چاردی قربان و بازم تو پایین میره.
بله بله، پارسا و سرخ و
خوب پارسا. بله
خیلی مهربان جناب. بله
خب، بسیار خوب، ان شاء الله که تمامی مردم شریف افغانستان که صدای ما را میشنوند، به خصوص پروانه عزیز، در دره که هستن، هر جای که هستن، انشالله که زندگیشان پر از سلامتی باشه. باز آخر صحبت باز میریم سر میوه ها، چون سر صبح بیخیم اشتیای ما را تو زنده کردی، کدی زردالو گفتنت. آه والا
اونجا میاییم
حتمی، میاییم انشالله قسمت باشه، حتمی میاییم. اما اونجا زردالو کیلوکیس یا سیرکی میفروشین بیخی شما، چون مول و فول دارین دیگه؟
اینجا با زردالو مثلا و فیلن این مول و زردالو اینجا یک کم داره با بوقت بیار خواه دیگه، و تربوز و خربوز این چیزا با میبره و فقط ما زیادتر کش میکنیم و بریم کشته میگم دیگه، و کشته جور میگم و سرفر با جور میگم.
خب
چیش سربره خواهد با فروخته با نمیشه، چون که دیگه میوه که آمد اینجا با پسانتر میره، زردالیش و قرب فروشی چی با نداره.
خب چرا خشک میکنین؟ به خاطر که سردخانه ندارین که نگاه کنین اونا را؟
نه نه، با سردخانه یه چیز نیست، فقط نه سردخانه هست و نه چیز هست، فقط نمیرس میکرس داری خود باغدار هستند و خانه به خوش میکنم و سرفر میکنم. باز بعضی سال باز و هم به سودا میشه، بعضی سال نمالی از با پاسول هم از کسی به مانده که همو زردالی به خوش کشی و مخصده شی نرخ با نداره.
مردم وقتی میبینه که سردخانه نیسته، تاجرام شاید دست به این کار نزدن که سردخانه جور کنن، اونو مجبور خوش کنن دیگه.
نه سردخانه نه، این و سیبای ما و دنیس بای و فروخته میشه تا وقتش.
بخیر باشی کریم جان عبدالی، یک بار دیگه به خودت سلام میکنم، به تمام پروانی های عزیز جان جور بسیار خوش شدیم.
برای شما، برای به تمام شنوندگان عزیز، برای همکارایتان و سلام
برای رسانه دیگه. با ما خدا، خدا حافظ.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
تشکر.
معرفی میکنین؟
عباس محمدیم.
عباس آقا، تا حالا سفر رفتین؟
آه بسیار زیاد.
کجاها رفتین و چه سفرهایی؟
سفر افغانستان رفتم، پاکستان رفتم، ایران آمده، من خودش که سفر است.
آدم وقتی سفر میکنه با چی چیزهایی آشنا میشه؟
با خیلی چیزا، مثلا برای همه چیز فایده داره سفر، هم که روحی آدم خوب میشه، هم یک چیزای اطلاعاتی به دست میاره. برای سفر کلان خوبه.
فکر میکنین آدم باید با چه کسایی سفر کنه و چقدر انتخاب همراه در سفر مهم و مؤثر است؟
خیلی مهم است. و گفته حضرت علی که اگه رفیقی هم سفرت اگه خوب نباشه یه او به درد نمیخوره، رایت خراب میشه. یعنی در این راه اگه یک مسافر خوب نباشه، پلوی اگه هم سفر خوب نباشه، اگه رفیق خوب نباشه، در راه برات ضرر داره.
خب انشالله که سفر خوب پربار انشالله در پیش رو داشته باشین، به وطنتان برگردین، آرامش، صلح، صفا و در کنار یک دیگر بودن نصیبتان شود. خوشحال شدیم در خدمتتان بودیم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا حافظ.
خب ذکر خیر دوستان شنونده شد و این هم دوستانی که صدای گرمشان را شنیدیم. امیدوارستیم که روزی به منطقه شما سفر و چکری داشته باشیم. برنامه سفر و چکر روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در چنین ساعتی یعنی 11:15 از رادیو دری تقدیمتان میشه. تا سفر و چکری دیگر دوستان، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بازداشت یک فرمانده ازبک تبار طالبان در سمنگان. منابع محلی در ولایت سمنگان میگویند که طالبان یک فرمانده ازبک تبار خدا در این ولایت بازداشت کردند. این فرمانده محلی طالبان که ملا جندالله نام دارد با اتهام همکاری با جبهه ضد طالبان بازداشت شده است. ملا جندالله پس از تسلط طالبان بر افغانستان به عنوان رئیس زراعت و مالداری ولایت سمنگان گماشته شد و پس از آن مسئولیت فرماندهی قطعه واکنش ریاست استخبارات این ولایت را به عهده گرفت. بستگان این فرمانده محلی طالبان بازداشت او را ناشی از یک دسیسه می‌دانند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. گروه طالبان بی احترامی به آرامگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را تقبیح کرد. انتشار ویدیویی از پایکوبی عده‌ای بر سر مزار احمد شاه مسعود قهرمان ملی مردم افغانستان واکنش مقامات این گروه را به دنبال داشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی این حرکت اهانت‌آمیز و نیروهای طالبان نسبت داده و زمینه‌ساز تفرقه قومی در افغانستان توصیف کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان رقص و پایکوبی بر سر مزار احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر را حرکتی نادرست خوان و تصریح کرد رویداد اخیر با موازه طالبان همسو نیست و مورد تایید این گروه قرار ندارد. وی وعده داد طالبان با هدف جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست برای روشن شدن انگیزه شرکت کنندگان در این پایکوبی تحقیقاتی را آغاز می کند. مجاهد دیروز در توییتر پایکوبی در آرامگاه احمد شاه مسعود را به گردشگرانی که برای تفریح در تعطیلات عید فطر از دیگر ولایات به پنجشیر رفته‌اند نسبت داد. این سخنگو با اشاره به مخالفت طالبان با بی‌حرمتی به درگذشتگان، احترام این گروه به شخصیت‌های جهادی را تایید کرد و در حالی که شرکت کنندگان در این پایکوبی را عده‌ای بی‌پروا معرفی می‌کرد گفت این افراد قصد اهانت به شخصیت‌های جهادی افغانستان را نداشتند. کشت خشخاش در بادغیس علیرغم منع کشت مواد مخدر از سوی طالبان، عنوان گزارش رسالی همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات است.
با آنکه امارت اسلامی افغانستان کشت، تولید، خرید و فروش مواد مخدر را منع و تاکید بر جلوگیری آن کرده است، اما برخی از مزارع در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان زیر کشت کوکنار رفته است. تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده مزارعی را در بخش‌های از ولسوالی‌های مقر و قادس ولایت بادغیس نشان می‌دهد که کوکنار کشت شدند. این تصاویر بوته‌های کوکنار در مزارع زراعتی را با گل‌های سرخ و سفید نشان می‌دهد که در حال محصول و باردهی است. با این وجود شهروندان بادغیس با انتقاد از جلوگیری نشدن کشت کوکنار می‌گویند حکومت باید در این زمینه جدی عمل کند و اجازه کشت کوکنار را به هیچ کشاورزی ندهد. این باشندگان می‌افزایند در اکثریت مناطق و ولسوالی‌های بادغیس مواد مخدر کشت شده و باید این مزارع قبل از محصول دهی نابود شوند. هرچند آمار مشخصی در خصوص مناطق کشت شده کوکنار در بادغیس وجود ندارد، اما بسیاری از شهروندان تاکید دارند که با سفر با ولسوالی‌ها در بسیاری از مناطق مزارع کشت کوکنار را خواهید دید. حدوداً یک ماه قبل ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی افغانستان طی فرمانی کشت، تولید و خرید و فروش مواد مخدر را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و در آن تاکید شده بود که با متخلفان بر اساس شریعت اسلامی برخورد می شود. در این فرمان آمده که سر از تاریخ صدور فرمان کشت کوکنار در سراسر افغانستان ممنوع است و هیچ کسی نمی تواند اقدام به کشت این گیاه نماید. از سوی هم عالمان دینی بر این باورند که دین مقدس اسلام هر آن چیزی را که سلامت انسان را به خطر بیاندازد استفاده همه جانبه از آن را ممنوع اعلام کرده است. علما و روحانیون در غرب افغانستان میگویند دین اسلام هیچگاهی موافق با ضرر رسیدن به انسانها نیست و از این رو کشت، قاچاق و تجارت مواد مخدر را که عامل بربادی انسانهاست منع قرار داده است. مولوی حسینی گفت رهبران جامعه باید از قدرت اجراییشان برای جلوگیری از این پدیده کار بگیرند، عالمان دین هم از راه تبلیغ از مشکلات مواد مخدر صحبت کنند و مسلمانان عموماً برای یکدیگر توصیه کنند که کوکنار کشت نکنند. با این حال آگاهان امور میگویند همکنون اقلام مهم زراعتی با ارزش در افغانستان وجود دارد که میتواند جایگزین مناسبی برای کشت کوکنار شود. نوید امینی کارشناس امور کشاورزی در ولایت هرات گفت محصولات زیادی از جمله زعفران، انقوزه، باغات پسته و محصولات با ارزش دیگری در افغانستان وجود دارد و نیاز است تا این محصولات به جای کوکنار در بین کشاورزان ترویج داده شود. امینی خاطرنشان کرد زعفران گیاه با ارزشی است که میتواند جایگزین مناسبی برای کشت خشخاش شود. این کارشناس کشاورزی در هرات تصریح کرد انقوزه نیز میتواند بدیل دیگری برای مواد مخدر باشد که کشت این گیاه تا 30 سال حاصل میدهد و وزارت زراعت و مالداری افغانستان باید در ترویج این گیاه بیشترین تلاششان را به خرج دهند. مقام‌های محلی در ولایت بادغیس ضمن تاکید بر مبارزه جدی با کشت و برداشت محصول خشخاش تاکید کردند که این فرمان رهبر امارت اسلامی مبنی بر منع کشت کوکنار اجرایی است و با کسانی که دست به کشت مواد مخدر بزنند برخورد جدی می شود. باز محمد سروری مسئول فرهنگی امارت اسلامی در بادغیس گفت مزارع در این ولایت قبل از صدور فرمان رهبر امارت اسلامی کوکنار کشت شده بود و در فصل جدید برای کشاورزان اجازه کشت کوکنار داده نخواهد شد و از آن جلوگیری می شود. بر اساس آماری که از سوی منابع مستقل منتشر شده تا کنون شمار افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان به 2.5 میلیون نفر می رسد. قابل ذکر است که کشت کوکنار به عنوان یک گیاه خطرناک و پردرآمد از سالها به این سو در افغانستان مروج گردیده و سالانه مزارع زیادی زیر کشت این گیاه می رود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می کنیم از همکارم آقای محمدی. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرد که 16 هلیکوپتر خریداری شده از روسیه که برای حکومت پیشین افغانستان بوده است را به اوکراین می‌دهد. در این گزارش آمده است که این هلیکوپترها نوع می 17 بوده و به دلیل اینکه پیلوت‌های نیروی هوایی پیشین افغانستان با کاربرد آن آشنایی خوبی داشتند، آمریکا آن را از روسیه خریداری کرده بود. در ادامه آمده است که در اواسط ماه اپریل رئیس جمهور آمریکا بسته کمک نظامی به اوکراین را اعلام کرد که شامل 11 هلیکوپتر می‌17 بود که برای افغانستان در نظر گرفته شده بودند. وزارت امور خارجه ازبکستان با صدور بیانیه اعلام کرد گزارش‌ها و اخبار تبادل آتش در مرز با افغانستان که گویا موجب جان باختن مرزبانان ازبک شده است واقعیت ندارد. وزارت امور خارجه ازبکستان ضمن صدور بیانیه افزود اوضاع در مرز آرام است و حفاظت از مرزهای جنوبی به صورت معمول انجام می‌گیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان نیز گزارش‌های منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی را در این خصوص تکذیب و آنان را دروغ و بی‌اساس خواند. فقر و کمبود امکانات پزشکی و درمانی مرگ کودکان مبتلا به بیماری تالاسمی در افغانستان را به دنبال داشته است. نجیب الله توانا رئیس اداره بهداشت و درمان بلخ امروز گفت فقط در یک سال گذشته 10 کودک در این ولایت به علت ابتلا به بیماری تالاسمی یا کمخونی جان باختند. پزشک افغان هزینه پیوند استخوان برای درمان تالاسمی را سنگین توصیف کرد و گفت وزارت بهداشت توانایی تامین هزینه درمان بیماران مبتلا به تالاسمی را ندارد. توانا از اعطای خون به عنوان راهکاری موقتی برای درمان مبتلایان به تالاسمی یاد کرد و گفت متاسفانه در یک سال اخیر 10 کودک معصوم را به دلیل فقر از دست داده ایم. بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار وخامت وضعیت انسانی در این کشور را تایید کرد. بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار دیروز در گزارشی تصریح کرد پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021 وضعیت بشری در کشور بدتر شده است. سیگار در 55مین گزارش خود در مورد افغانستان نوشت بیش از 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به دریافت کمک‌های بشردوستانه نیازمند شدند. این در حالی است که در گزارش قبلی سیگار از وضعیت افغانستان مربوط به سال 2021 و پیش از به قدرت رسیدن طالبان تعداد افغان‌های نیازمند کمک 18 میلیون و 400 هزار نفر اعلام شده بود. سیگار تأکید کرد از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوت 2021 تا به امروز در افغانستان بین 700 تا 900 هزار نفر به جمع بیکاران افزوده شده است. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما. امیدواریم که سلامت و تندرست باشید. امروز هم توفیق پیدا کردیم که باز هم در خدمت شما باشیم و قصد داریم با شما خوبان در مورد موضوع وفای به عهد صحبت کنیم. شنوندگان عزیز، یکی دیگر از شاخصهای مهمی که در فرهنگ اخلاقی اسلام مورد توجه جدی قرار گرفته است، پایبندی به عهد و پیمانهای اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. انسان پیرو هر مذهب، ملیت، مکتب و آیین باشد، پایبندی به تعهدات و پیمانها را تحسین می کند. به همین جهت هر پیمان را که میان دو ملت، دو دولت و حتی دو فرد بسته می شود، قابل احترام و ارزش می داند. از این گذشته، پایبندی به پیمان‌ها موجب جلب اعتماد و استحکام روابط می‌گردد و اگر جامعه، دولت و یا افراد در برابر پیمان‌های خود احساس مسئولیت نکنند و یا به اعتنایی نشان دهند، به حیثیت و اعتبار خود آسیب می‌زنند. البته لازم است در عقد و بستن پیمان‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و سایر موارد میزان قدرت و توانایی‌ها در نظر گرفته شود تا در اجرای آن با مشکل ضعف و ناتوانی مواجه نشویم و مورد انتقاد قرار نگیریم. ولی همچنان که در بحث‌های گذشته یادآوری کردیم، باید بدانیم مطمئن‌ترین و قوی‌ترین پشتوانه اجرای ارزش‌های اخلاقی و دوری جستن از ضد ارزش‌ها، باورهای دینی افراد است. زیرا تجربه‌های تلخ قرون گذشته و عصر حاضر نشان داده است که کانون‌های قدرت و ثروت تا زمان به تعهدات خود وفادارند که منافع آنها تأمین می‌شود و اگر احساس کنند پایداری پیمان‌ها به ضرر آنهاست، بی‌درنگ دست به پیمان شکنی می‌زنند. البته در چنین شرایط عقل و دین به ما فرمان می‌دهند که در صورت عهد شکنی دشمن ما نیز واکنش نشان دهیم. حتی در یکی از آیات قرآن آمده است: اگر احساس کردید که دشمن قصد پیمان شکنی دارد، شما از موضع قدرت و عزت پیش از آن که آنها بخواهند تعهدات خود را نقض کنند، شما دست پیشی کنید و عهدنامه ای را که میان خود آنها بسته اید به سویشان برگردانید و اجازه ندهید آنها بر شما پیشی بگیرند. حجت الاسلام حسین پور.
کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان لأهل التقوى علامات یعرفون بها صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. یکی از دستورات اجتماعی اسلام وفاء به عهد، از یه جهت هم فردی میتونه باشه که اون عهد خدای متعال رو هم در عالم در نظر بگیریم، اون چه در آیه میثاق گفته شده علم احد الیکم یا آدم که میگن اشاره به اون دارد. حقیقتا در مسائل اجتماعی عدم وفاء به عهد تیلوهادی نمونه های فراوان دارند، از
زندگی میکنم. از همراهی شما عزیزان برنامه امروز جهان سپاس. فردا و سلام دیگر. بدرود.
خب دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. انشاءالله که از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. با بیتی از حافظ شیرازی سخن را به پایان می‌بریم. فردا که پیشگاه حقیقت دید، شرمنده روی عمل براز کرد. قدم‌هایتان در حقیقت وار و خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشمیر، خدا روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، علی بهترستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
خداوند بخشنده مهربان، آن زدیم از بهانی و باطنی و کاملا آگاهیم. اگه کردنش هم با اون فرشته نیان در سمت راست یو قرار گرفته اند، هیچ سخه از نگبر زبان ناورد که رفتید نگه و آنها را میتند. گفت خداوندی عزوجل،
Thank you.
امروز آنچه که همکارا من در شامگاهی
هول داکش راستی خوشیده اشیر بازه دمارو بوشیشیده که با قرغت سلام داده با ایتین این ایش بیرام نمیر ایتین
روزه که همو 20 اپریل شده که فراموش نمیشه هر روز او به دیده من ششکتار چون که من 40 ساله حیاتم مماتم اینجند برباد را حالیم من خانم بطن کرن ندادیم مایلی چیزی چاورن من چیزی رو اصنانده ایسته آزا خونه های من به گلیم گیران دادگی نه یکان چیزش نیسته من چخل آمده این خونه هنده میشینم او حال بینه آزا وی در کشاده یه با دون خونه شما بینه تا وارون شبه تمام چکه درون خونه هنده من اینجا چخل زندگی میکنم آخی
وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان از کاهش نزدیک به 6 درصدی تولید سیمان در این کشور در 3 ماه نخست سال جاری خبر داد. در این مدت در تاجیکستان 971,040 تن سیمان تولید شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش نزدیک به 6 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که بر اساس برنامه دولت تولید سیمان در تاجیکستان در سال 2024 به 7 میلیون تن رسانده خواهد شد. در حال حاضر در تاجیکستان 16 کارخانه سیمان فعالیت میکند که با مشارکت فنی و مالی شرکت های چینی ساخته شده و از ظرفیت تولید سالانه نزدیک به 4 میلیون تن محصول برخوردار است. در سال 2021 تاجیکستان 4 میلیون و 200 تن سیمان تولید کرد که 1 میلیون و 300 هزار تن آن به افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان صادر شد. کمیته حالت فوق العاده تاجیکستان از بسته شدن راه بین المللی دوشنبه به ولایت بدخشان بر اثر جاری شدن سیل خبر داد. اکنون راه پایتخت تاجیکستان به ولایت بدخشان تا مرز چین در کیلومتر 448 در ناحیه ونج به دلیل جاری شدن سیل بسته شده است. در روزهای اخیر بارش باران و وزش باد شدید در تاجیکستان مشاهده می شود که در ولایت بدخشان شهر دوشنبه و ناحیه شهر نو تخریب سقف خانه ها، شکستن درختان و جاری شدن سیل ثبت شده است. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان اعلام کرد که بارش ها و وزش باد شدید در این کشور تا 6 ماه می سال جاری ادامه خواهد داشت. سازمان جهانی غذا اعلام کرد که جنگ روسیه و اوکراین و تحریم اروپا که مسیر انتقال پول از روسیه را با محدودیت های روبرو کردن موجب افزایش 60 درصدی قیمت گندم در بعضی از مناطق جهان خواهد شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما جلب میکنیم.
جنگ در اروپای شرقی سفره جهانی غذا را کوچک کرده است. با کاهش تولید مواد غذایی و کم شدن گندمزارهای روسی و اوکراین از سبد غذایی جهان. افزایش بهای غذا و گندم تا 50% و افزایش بهای حمل و نقل اکنون باعث ایجاد آشوب شده. به خصوص برای مردم فقیر جهان. اما این مسائل فقط بر مردم فقیر تاثیرگذار نخواهد بود. اوکراین بزرگترین صادر کننده روغن آفتابگردان، گندم، ذرت و جو در جهان است. این کشور در حال حاضر بسیاری از اقلام صادراتی خود را محدود کرده. اگرچه هزینه حمل و نقل صادراتی حداقل این کشور نیز با از دست رفتن بندر ماریوپول و اودسا و جایگزین شدن مسیر غرب اوکراین در لویو بیشتر هم شده. روسیه نیز از صادرات کود، شکر و غلات و به ویژه گندم خودداری کرده. مسکو احتمال می‌دهد خود با نیاز داشته باشد. اندونزی و ترکیه هم این گونه فکر می‌کنند و صادرات خود را در زیر سایه جنگ در اروپای شرقی محدود کردند.
درگیری روسیه با اوکراین داره بحران مواد غذایی، انرژی و بحران مالی رو در سرتاسر جهان به ویژه در قاره آفریقا تشدید می‌کنه.
در خود آمریکا هم که به گفته رئیس جمهور آن واشنگتن هدایت کننده جریان جهانی ارسال تسلیحات برای اوکراین است. آمریکا از گرانی مواد غذایی و کمبود آن رنج می‌برد. آنچنان که آمارها در این کشور می‌گوید 30% آمریکایی‌ها برای تأمین غذای مصرفی خود و خانواده‌هایشان با دشواری روبرو هستند و 47% دیگر درباره تأمین مایحتاج غذایی نگرانند.
اگر فقط به قیمت ذرت، دانه سویا و گندم نگاه کنید، هنوز به نظر می‌رسد قیمت محصولاتی که با این مواد تهیه می‌شود افزایش خواهد یافت.
قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا هم بالا رفته و با توجه به تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه شرایط هم بدتر خواهد شد. تا امروز قیمت گندم حدود 70% افزایش داشته.
گندم مثال بسیار خوبی است. وقتی من از گندم نام می‌برم،
در واقع منظورم نانیست که مردم میخورند.
انگلیس هم که روز گذشته کمک نظامی 375 میلیون دلاری خود را به اوکراین اعلام کرده، تورم بالا و افزایش قیمت مواد غذایی این روزها ذهن شهروندان آن را سخت درگیر و نگران آینده اقتصادی انگلیس کرده. بانک جهانی هشدار داده که جنگ در اوکراین باعث بزرگترین شوک در بازار کالاهای اساسی از دهه 1970 به این طرف خواهد شد. شوکی که این روزها از شرق دور تا آفریقا آن را حس کردند و پایان آن جز با پایان جنگ در اروپای شرقی متصور نیست.
سوخت، ارد و گندم بیشترین محصولات واردات تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری بوده است. در این مدت تاجیکستان 1,200,000,000 دلار محصولات وارد کرده است که 18% آن سوخت و ارد و گندم می باشد. همچنین تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری 193,700 تن سوخت به ارزش 654,000,000 دلار وارد کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 1.6% بیشتر است. در این مدت به تاجیکستان 203,000 تن گندم به ارزش 60,000,000 دلار وارد شده است که این میزان در مقایسه با مدت مانند سال قبل 8% کاهش داشته است. روسیه با 28.3%، چین با 20% و قزاقستان با 17%. از مهمترین صادرکنندگان محصولات در سه ماه نخست سال جاری به تاجیکستان بودند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. تشدید محدودیت‌های کرونایی در پکن پایتخت چین روز به روز بیشتر می‌شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون خالق وردی از چین.
تشدید محدودیت‌های کرونایی در پکن پایتخت چین روز به روز بیشتر می‌شود. اکنون به علت شیوع سوی اومیکرون در برخی از شهرهای چین، از جمله شانگهای و پکن، سخت‌ترین محدودیت‌ها در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. آزمایش‌های همگانی آغاز شده و هر کس که به این بیماری مثبت تشخیص داده شود، به مراکز قرنطینه فرستاده می‌شود.
اقدامات کنترلی و پیشگیرانه به شدت اجرا خواهد شد. با روش آزمایش‌های مجدد، زنجیرهای انتقال پنهان کشف خواهد شد.
ساکنان شهر پکن بیم آن دارند که مانند کلان شهر شانگهای مرکز اقتصادی چین مشمول اجرای قرنطینه قرار بگیرد. مجتمع‌های مسکونی که موارد ابتلا به ویروس در آن شناسایی شده، این ساکنان اجازه خروج از ساختمان را نخواهند داشت.
ممکن است در ظاهر تکرار آزمایش‌های همگانی کمی سخت باشد، اما برای خود ما هم بهتر است افراد آلوده جدا شوند.
در تعطیلات روز کارگر که چینی‌ها معمولاً به طور گسترده سفر می‌کردند، امسال در منزل ماندند. مکان‌های گردشگری خلوت شده، پذیرایی از مشتریان در رستوران‌ها ممنوع است و ساکنان از ترس قرنطینه مواد غذایی و مایحتاج اولیه برای خود ذخیره کردند.
و اما طرح غربالگری ساکنان کلان شهر پکن همچنان ادامه داره و برای دقیق‌تر بودن نتایج آزمایش‌ها، از هر فردی بیش از 8 بار آزمایش به عمل آمده است. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، از تغییر یارانه اساسی شهروندان این کشور خبر داد و افزود روزانه بیش از 1,000 میلیارد تومان یارانه کالای اساسی به شیوه های پرداخت می شود که عواید یا فایده آن به وارد کنندگان و کشورهای دیگر می رسد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، نارامی ها در منطقه آراسیا و جنگ اوکراین با روسیه را از مهمترین دلیل های قاچاق محصولات از جمله ارد و روغن ایران به دیگر کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت
روزانه بیش از 1,000 میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی داره در کشور ما به شیوهی پرداخت می شود که نه به جیب مردم و مصرف کنندگان، بلکه وارد کنندگانی که تازه اون هم بخش زیادی از اون محصول به شکل قاچاق یا به شکل صادرات از کشور خارج میشه داره این اتفاق میفته. بنابراین بخش زیادی از این میزان یارانه کالاهای اساسی به عنوان یارانه به کشورهای اطراف و همسایه داره رقم میخوره. ما در سال گذشته 31% افزایش وزنی واردات کالای اساسی داشتیم ارزشی رو عرض نمی کنم که بگید قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده، وزنی، در حالی که حتما مصرف مردم عزیز ما اینقدر افزایش نداشته و دولت به شدت خب نگران سفره مردم هست و باید اون رو حفظ بکنه. در طی دو هفته ابتدایی امسال بیش از 250% افزایش مصرف آرد در کشور داشتیم که خب باز هم نمونه است برای قاچاق صادراتی این کالاها. و یارانه ضد تولید و اشتغالی رو شاهد بودیم که چون کالای وارداتی ارزان بود دیگه اصلا برای تولید کننده داخل صرفه نمی کرد وارد اون فعالیت بشه و اشتغال داشته باشه، به ویژه بعد از ناآرامی های اخیر در منطقه اوراسیا که موجب شده بود هم قیمت های جهانی افزایش پیدا کنه، هم در همه کشورهای دنیای سختگیری های در حوزه کمبود کالاهای اساسی ایجاد شده بود، موجب شد بر فرض گندم تا حدود 60% در خیلی از کشورها، روغن تا حدود 80% در خیلی از کشورها افزایش قیمتی داشته باشد که دیگه فاصله قیمتی ما با کشورهای همسایه بعضن تا 10 برابر ارزانتر موجب سرریز شدن کالا. بنابراین از جیب مردم ایران روزانه بیش از 1,000 میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی بیرون میرفت بدون اینکه به مردم اصابت بکنه، به کشورهای اطراف، و اخباری که خب مردم دارن در شبکه‌های مختلف اون رو مشاهده می‌کنن. در این شرایط همه کشورها در طی یکی دو ماه اخیر تدابیر فوق‌العاده‌ای رو اعمال کردن.
وزیر کار خارجه روسیه اعلام کرد که 5 مکتب روس زبان که با سرمایه‌گذاری این کشور در تاجیکستان در دست ساخت می‌باشد اولی ماه سپتامبر سال جاری افتتاح خواهد شد. سرگئی لاوروف در مصاحبه با نشریه روسیه گزیت با مناسبت 3 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی گفت که این 5 مکتب همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در تاجیکستان در ماه سپتامبر افتتاح خواهد شد. و تاکید کرد که همسالا نزدیک به 160 هزار نفر از داوطلبان از کشورهای آسیای مرکزی وارد دانشگاه روسیه میشوند که 60 هزار نفر از آنها از سوی بودجه حکومت روسیه بورسیه هستند. حکومت روسیه برای ساخت 5 مکتب در تاجیکستان $30 میلیون اختصاص داده است. این مکتب‌ها در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کلو و ترسون‌زاده در حال ساخت می‌باشد که اول ماه سپتامبر امسال و آغاز سال تحصیلی جدید در تاجیکستان افتتاح خواهد شد. از سوی دیگر حقوق یا معاش ماهانه معلمان در مکتب‌های روسی‌زبان در تاجیکستان 70,000 روبل روسی مقرر شده است که شخص مطلوب به حساب می‌آید. این معلمان باید در 5 مدرسه روسی‌زبان در تاجیکستان هر یک با ظرفیت 1200 دانش آموز فعالیت کنند. مردم بریتانیا یا همون انگلستان از ساعت 7 صبح پنجشنبه به وقت محلی برای انتخاب اعضای شورای شهری در انگلیس، اسکاتلند و ولز پای صندوق‌های رأی رفتند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش مشتبه قاسم‌زاده خبرنگار صدا و سیما از لندن.
مردم بریتانیا یا انگلستان از ساعت 7 صبح پنجشنبه به وقت محلی برای انتخاب اعضای شورای شهری در انگلیس، اسکاتلند و ولز پای صندوق‌های رأی رفتند.
به نظرم مهمترین موضوع پیدا کردن فردیه که بشه به اون اعتماد کرد. به تازگی کارهایی از سیاستمداران دیدیم که اعتماد دوباره به اونها رو دشوار کرده. نظر تو چیه؟
قطعاً اعتماد مهمه. پیدا کردن سیاستمدار قابل اعتماد و اینکه بتونه تغییر در شرایط مردم و جامعه ایجاد کنه خیلی سخت شده.
در ایرلند شمالی اما که یکی دیگر از مناطق انگلستان است، 90 عضو مجمع قانونگذاری این منطقه در انتظار آرای رای دهندگان است. مردم انگلستان امسال با افزایش فزاینده هزینه‌های زندگی، افزایش تورم، صورتحساب سرسام‌آور انرژی مصرفی و بالا رفتن بهای مواد غذایی روبرو شدند و همین موضوعات بر اهمیت انتخابات محلی امسال افسود است.
به نظرم اولین موضوع مهم در انتخابات اقتصاده و فکر میکنم برای خیلی ها اولویت داره. هزینه های زندگی طوری افزایش پیدا کرده که کم درآمدها دیگه از پس تامین هزینه های زندگیشون بر نمیان.
افراد واجد شرایط رأی دادن باید از پیش در تارنمای کمیسیون انتخابات نام نویسی کنند. در غیر این صورت تا £1,000 جریمه خواهند شد. افراد میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به شعب رأی‌گیری به صورت پستی هم رأی دهند یا به فردی نیابت دهند از طرف آنان رأی دهند. نتیجه این انتخابات هم قرار است حداکثر 2 روز پس از پایان رأی‌گیری اعلام شود. نخستین انتخابات پس از ثبت بالاترین نرخ تورم در انگلیس طی 3 دهه اخیر و همچنین رسوایی های ناشی از نقض مکرر مقررات کرونایی در دولت از این جهت اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا کرده که میتونه محکی برای جایگاه احزاب سیاسی به ویژه حزب حاکم نزد افکار عمومی این کشور باشه.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ورزشکار نوجوان تاجیک توانسته است افتخارات ورزشی بسیار کسب کند، ولی خانواده او از کمبود امکانات گلایه دارد. مدینه رستمی 13 ساله 5 سال است که در ورزش جودا 50 نشان کسب کرده است. او در دهه کدوچی ناحیه واسه زندگی میکند. محل زندگی مدینه سالان ورزشی ندارد. او هر روز برای تمرینات از واسه به کلاب میرود. صدای رستم قربانو و دلفروز نازی و پدر و مادر مدینه و مدینه رستم جوداکار را بشنوید.
این سال 2017 بود رئیس ناحیه در باغ مرکزی ناحیه مسابقه گوشتین داد. بخشیده بر روز غلبه 70 ساله غلبه بود. مدینه در اونجا 11 بچه که زر خیلی افتخار رو رئیس داده شد، خیلی مکافات قیمت قیمت شد. گوه اگه چشنی را سخت میکرد که نه برش تجاوب میگوی ای باقی